بود. تا هفته دیگر خداوند یار و نگهدار.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک پس از ظهر به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی رو یک موج متوسط 12.6 FM 100.5 هستین. من جاوید حسن‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم. در صدر مطالب گزارش هایی میشنوید که کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه تام های وارد شده است و کمیسیون از سوی سازمان جهانی حقوق بشر بر اسد بقالت را رد کرده. پیش از نشر گزارش ها نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
نظامیان افغان از کشته شدن 10 نفر از شورشان طالب به شمول یک قماندان آنها در شمال کشور خبر میدهند. عربستان سعودی میلیاردها دلار در بندر گوادر پاکستان سرمایه گذاری میکند و 10 نفر در یک معدن زغال سنگ در چین کشته شدند. تفصیل اخبار. اعلامیه قول اردوی 209 شاهین میگوید در حمله زمینی و هوایی دیروز قطعات خاص در ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب، قاری تاج الدین قماندان طالبان برای این ولسوالی با 20 نفر از افرادش کشته شده است. اعلامیه می افزاید که 15 تن دیگر زخمی و 12 نفر اسیر شدند و به مردم ملکی کدام آسیبی نرسیده است. نظامیان قول اردوی 209 شاهین می افزایند که در یک برخورد دیگر در ولسوالی قیصار 3 نفر از طالبان کشته و 2 تن به شدت زخمی شدند. شورشان طالب هنوز در این موارد چیزی نگفتند. از سوی دیگر شورشان طالب شب گذشته بالای پوسته های امنیتی ولسوالی آقچه جوزجان حمله نموده و یک پوسته را تصرف کردند. به طرفین درگیر تلفات وارد شده است. غلام سخی سبحان ولسوال آقچه امروز به رادیو آزادی گفت که در این درگیری که ساعت 1 شب آغاز شد 7 تن از خیزش مردمی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. او می افزاید که 8 نفر از طالبان کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. ولسوال آقچه می گوید که پوسته امنیتی پل نو آقچه که تا تهیه این خبر به دست طالبان می بخشین ولسوال آقچه می گوید که پوسته امنیتی پل نو آقچه تا تهیه این خبر به دست طالبان بوده و کدام نیروی کمکی به محل نرسیده است. آقای سبحانی می افزاید که طالبان قصد دارند تا پل نو را که در مسیر شاهرای چبرغان مزار قرار دارد تخریب کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عربستان سعودی در نظر دارد یک تصفیه خانه نفت را به ارزش 10 میلیارد دلار در بندر گوادر پاکستان بسازد. خالد الفلاح وزیر انرژی عربستان سعودی دیروز در بندر گوادر که با کمک مالی چین انکشاف داده می شود گفت عربستان سعودی می خواهد از طریق شرکت در ساختن یک تصفیه خانه نفت در پیشرفت دهلیز اقتصادی چین و پاکستان ثبات بیاورد. وزیر انرژی سعودی این سخن را هنگام بازدید از بندر گوادر ابراز داشت. به گفته آقای الفلاح، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ماه فوریه برای امضای توافقنامه با پاکستان خواهد رفت. رسانه‌های دولتی چین گزارش می‌دهند که در نتیجه انفجار در یکی از معادن زغال سنگ این کشور 21 تن کشته شدند. تلویزیون دولتی چین و خبرگزاری شینهوا گزارش دادند که این حادثه امروز در ایالت شانگسی رخ داده است. بر اساس گزارش‌ها 66 کارگر دیگر نجات داده شدند. و یک دختر 18 ساله سعودی که گفته بود اگر به کشورش باز فرستاده شود کشته خواهد شد به کانادا رسیده و درخواست پناهندگی داده است. قضیه رهف محمد القنون پس از آن توجه جهانیان را به خودش جلب کرد که او در شبکه‌های اجتماعی با کمپین‌هایش ادامه داد. کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا دیروز در میدان هوایی تورنتو از این دختر استقبال کرد. القنون از کشورش نخست به کویت و سپس به بنکاک رفته بود. او در یک هتل در میدان هوایی بنکاک از رفتن دوباره به عربستان سعودی خودداری کرد و گفت که جانش با خطر روبروست. جستین ترودو صدر اعظم کانادا روز جمعه اعلام کرد که کشورش حاضر است به این دختر سعودی پناهندگی بدهد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و در ادامه این گزارشات را برایتان آماده نشر داریم. تصمیم سهم شکایت ولسی جرگه تهم وارد شده است و سازمان جهانی حقوق بشر بر اسدالله خالد را رد کرد. عبیدالله بارکزی عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت
کامل نیردو در دید آفیسله در افغانستان در خلق و در بلیگت کرده.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که سکتور عدلی و قضایی هنوز هم با چالش های روبرو. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری:
عدم حضور کارمندان عدلی و قضایی در ساحات نعم و موارد دیگر چالش ها و مشکلات عمده ای هستند که مانع ارائه خدمات مؤثر عدلی و قضایی به شهروندان کشور می شود.
نامنی ها در شاهراه شبرغان مزار از دو روز به این سو باعث نگرانی مسافرین و راننده ها شده است. در نیمه دوم این برنامه کاروان زهر را هم فراموش نکنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما. وال هم توجه کنین به نخستین گزارش این برنامه. کمیسیون سهم شکایت ولسی جرگه تهم‌های وارد شده سوی سازمان جهانی حقوق بشر بر اسدالله خالد را رد کرده. میگوید که وی یک شخصیت ملی و وطن دوست است. عبیدالله بارکزی عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی سازمان جهانی حقوق بشر را به انتقاد گرفته، گفت که مجرمین اصلی را رها کرده به دیگران اتهام می‌بندند. در این حال از برخی از آگاهان مسائل حقوقی نیز این اتهام سازمان جهانی حقوق بشر را به دور از منطق می‌داند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
پس از آن که سازمان جهانی حقوق بشر اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان را ناقض حقوق بشر عنوان کرده، از حکومت این کشور و کشورهای کمک کننده خواست تا برای محاکمه نمودن وی همکاری کنند، که میسیون سهم شکایت ولی سجرگه افغانستان صدای انتقادش را بلند کرد. عبیدالله بارکزی عضو این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی اتهام‌های وارد شده بر آقای خالد را رد نموده و وی را یک شخصیت ملی و وطن دوست عنوان کرد.
کاملا رد میکنیم. این فیصله آنان بر ضد منافع ملی مردم افغانستان، سرنوشت آنان و استقلالیت افغان ها است.
آقای بارکزی میگوید در حکومت وحدت ملی افراد دست داشته به جرایم ضد حقوق بشری زیادند که همه آنان را میشناسند. پس سازمان جهانی حقوق بشر چرا در مورد آنان چیزی نمیگوید؟ این انتقاد در حالی مطرح میشود که روز گذشته سازمان جهانی حقوق بشر با نشر گزارش اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان را ناقض حقوق بشر خوانده، گفت که وی در کندهار زندان شخصی داشته و در آن مردم را شکنجه کرده است. در این گزارش همچنان آمده که اسدالله خالد خانواده های قربانیان را تهدید کرده و می گفت اگر صدایشان را بلند کنند از بین برده می شوند. در این گزارش سازمان جهانی حقوق بشر همچنان آمده که حکومت افغانستان اراده محاکمه آقای خالد را ندارد و این سازمان از حکومت و کشورهای کمک کننده جهان خواسته تا در محاکمه سرپرست وزارت دفاع افغانستان همکاری کنند. در ادامه این گزارش همچنان آمده است که امریکا و کانادا به اساس قوانین نافذهشان توان به قانون سپردن اسدالله خالد را دارند و از این دو کشور خواسته است تا در زمینه دست به کار شوند. سازمان جهانی حقوق بشر از اتحادیه اروپا نیز خواسته است تا بر حکومت افغانستان تحریمات جدی وضع نموده و کمک‌هایش با این کشور را متوقف سازد. در این حال ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل، این تصمیم سازمان جهانی حقوق بشر در مورد سرپرست وزارت دفاع را به دور از منطق می‌خواند.
باید میگفت که وقت آن است تا همه جنایتکاران جنگی و متخلفین حقوق بشری محاکمه شوند. باید زمانی که وی جدیداً مقرر شده بود میگفت که چرا یک جنایتکار جنگی را وزیر دفاع مقرر کردید، که اکنون این موضوع را مطرح میکند. فکر میکنم که تحت تاثیر مخالفین شخصی و سیاسی اسدالله خالد این موضع بر نشر رسیده و من در این کدام منطقی را نمیبینم.
تلاش نمودیم تا در مورد نظر وزارت دفاع افغانستان را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت در حال حاضر از صحبت در مورد خودداری کرد. سازمان جهانی حقوق بشر در حال خواستار محاکمه ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی شده است که قبل از این در سال 2000 عبده میلادی محکمه جهانی ضد جرایم جهانی یا هاگ از افغانستان خواسته بود تا ماه جنوری سال 2018 حادثات جنگی و ضد حقوق بشری کشورش را به شکل آنلاین به این محکمه ثبت نماید. به اساس معلومات در این روند تنها 1.17 میلیون از افغان‌ها شکایتشان را به این محکمه ثبت نمودند، اما محکمه هاگ تا کنون به گونه رسمی نتیجه بررسی‌هایش را اعلام نکرده و نه هم متهمین این جرایم را افشا ساخته است.
در گزارش همکار مرزوق یاسی شنیدیم که کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه تامهای وارد شده سوی سازمان جهانی حقوق بشر بر اسدالله خالد را رد کرده است. در این حال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگه که هرگاه از محاکمه جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر سخن گفته میشه باید عمومی باشه، زیرا به گفته وی بسیاری از آنها در پست‌های مهم دولتی کار میکنند. لالگل لال در صحبت با رادیو آزادی گفت که حالا زمان تمرکز روی این موضوعات نیست. همکار مجمل ترمان با آقای لال مصاحبه کرده و نخست نظرش را در مورد اظهارات سازمان جهانی حقوق بشر در خصوص اسدالله خالد پرسیده است که وای میگوید
نظر ما این است که در افغانستان یک تنه امی که از طرف دیدبان حقوق بشر کسی که به سر کسی که اتهام وارد شده تنه یک ناقض حقوق بشر نیست، بلکه در افغانستان خصوصا در سیستم یا در چوکات دولت بارها مردم هستند، بسیاری مردم دیگه هستند که هم به قسمی که اینا متهم شده اونا هم متهم هستند. اگر برخورد میشه برخورد باید عامه باشه، رای همه باشه. همین سیستم اگر میخواییم، اگر نهادهای ملی میخواییم، ملی میخواییم، اگر نهادهای ملل متحد میخواییم، اگر دولت دولت
یافته‌های سازمان شما چی را نشان میده؟ واقعا این کسایی که اتهام علیشان موجود است شما هم
به این شک نیستن که در افغانستان بسیار جنایت بشری در دمتول 40 سال صورت گرفته. این سطح ممکن استن که بسیاری جنگ سالارا و کسانی که مثلا در طول اینا در قدرت بوده مرتکب جنایت جنگی و جنایت نقض بشری شده حد 200% اینا در جامعه ما، در حکومت ما، در بیرون از حکومت ما که زورگویا و چیز هستن، اونا هزارها مردم میتر هستن که مدهم به این نقض حقوق بشری و
یک سوال اخیر آقای لال که آیا وقتش است که کسایی که اتهامات علیشان موجود است
فکر میکنم که با وضعیت فعلی با اونا میسر به خاطر نیستن که امیر حاکمیت دولت، حاکمیت قانون ما میبینیم که بسیار روز به روز محدود شده میره و وضعیت امنیتی از لحاظ امنیتی و از ثبات سیاسی فکر میکنم به او حد نیستن که دولت به این توانمندی داشته باشه که از اونا بپرسه و با پنجه عدالت بکشانه. فکر میکنم که وقتی که بودن او وقت در دولت اراده سیاسی وجود و همچنان جامعه جهانی هم روی برخورد در افغانستان صورت گرفته و ما به امین انتقاد یکی ما اینانی هستن اگر ملل متحد ببینی، اگر محکمه جنایی بین المللی ببینی و اگر دیگر نهادهایی مثل که زبان حقوق بشر هستن اینا فکر میکنم که امیتون راپوری که امروز در مورد یک شخص پخش کرده همه بر خودش ضروری هستن. ما فکر میکنم باید بیایی که بس همه به این مورد برخورد میکنم تا که امی جامعه ما و حکومت ما از این چتلی پخش شود.
لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده های عزیز و حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی که همکارم با برایتان تهیه کرده است.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان سفر هیئت به سطح وزارت خارجه را به کشورهای منطقه ازبکستان، ترکمنستان و برخی کشورهای دیگر در پیوند با بهبود وضعیت اقتصادی مؤثر می‌داند. مسافر قوقندی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت وزیر خارجه افغانستان در جریان این سفر با مقامات آن کشورها در رابطه با جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف و همچنان رشد ترانسپورت و ترانزیت صحبت می‌نماید. با گفته آقای قوقندی، امیدواری‌ها بر این است که این سفر آقای ربانی جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در کشور بیشتر سازد. به اساس معلومات وزارت تجارت و صنعت، افغانستان به عنوان مسیر کوتاه وصل شدن کشورهای آسیای میانه با آسیای جنوبی و برعکس آن میباشد و همین دلیل این کشور میتواند به خاطر رشد اقتصاد منطقه نیز مؤثر واقع گردد. ریاست زراعت و مالداری ولایت میدان وردک میگوید به هدف رشد اقتصادی خانواده ها برای 1000 خانواده در 4 ولسوالی این ولایت مرغ های تخمی توزیع میگردد. ولید احمد تسل رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت علاوه بر مرغ، دانه مرغ، آبخوره ها، جالی و دروازه برای ساخت لانه مرغ نیز توزیع میگردد. آقای تسل میگوید این خانواده ها میتوانند از طریق فروش تخم های مرغ اقتصاد خود را تقویت نمایند. به گفته آقای تسل این اداره تلاش مینماید تا به خاطر تقویت اقتصاد خانواده ها به خصوص زنان در بخش زراعت و مالداری بیشتر از این با آنان همکاری نماید. و امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری سیرین سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 56 افغانی و یک لیتر تیل دیزل با 55 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 40 پول، یک یورو 86 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 538 افغانی.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. شما میتونین مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت آزادی و رادیو آزادی هم دریافت کنید. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.com. حال میپردازیم به گزارش دیگر برنامه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که سکتور عدلی و قضایی هنوز هم با چالش های روبروست. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در کنگره ملی مساعدت های حقوقی افغانستان روز یک شنبه گفت که فساد اداری، سیستم اداری فرسوده و ناامنی خدمات مؤثر عدلی و قضایی را متاثر کرده است. از سوی دیگر عبدالبصیر انور وزیر عدلی کشور در این نشست میپذیرد که در بخش مساعدت های حقوقی با مشکلات مواجهند. همکارم نورالله شاهین هم یکنون در استودیو با ماست و جزئیات از وی میپرسیم. آقای شاهین بفرمایید در این مورد باشند دهای ما معلومات.
تشکر حسن زاده. حالان که همواره نگرانی ها از موجودیت چالش ها در ارائه خدمات عدلی و قضایی از سوی شهروندان کشور مطرح شده، حالا ریاست جمهوری افغانستان هم این چالش ها را میپذیرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در کنگره ملی مساعدت های حقوقی افغانستان روز یکشنبه این چالش ها را چنین فشرده کرد:
هنوز هم فساد گسترده اداری، ناامنی، کمبود ظرفیت کافی به شمول نیروی بشری، کمبود منابع مادی، عدم هماهنگی کافی بین نهادهای مربوطه، سیستم اداری فرسوده و ناکارا، عدم حضور کارمندان عدلی و قضایی در ساحات ناامن و موارد دیگر چالش ها و مشکلات عمده ای هستند که مانع ارائه خدمات مؤثر عدلی و قضایی و شهروندان کشور می شود.
معاون دوم ریاست جمهوری همچنان کمبود وکلای مدافع مساعدت های حقوقی و اهمیت ندادن به آنها در مرحله کشف و تحقیق را نیز به عنوان مشکلات اشاره کرد. در کنار آن آقای دانش از برخی پیشرفت ها در عرصه سکتور عدلی و قضایی نیز سخن می زند. استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، برنامه اصلاحات عدلی و قضایی تحت کار قرار گرفتن 400 سند تقنینی از سوی وزارت عدلیه و اصلاحات در قضا و سارانوالی را آقای دانش به عنوان یک پیشرفت عنوان کرد. پیش از این رئیس جمهور غنی در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد در کابل گفته است اصلاحات لازم در بخش های مختلف از جمله در دستگاه های عدلی و قضایی افغانستان به میان آمده است. اما بر اساس برخی گزارش ها موجودیت فساد، فعال نبودن محاکم و سارانوالی ها در برخی ولسوالی ها، خشونت و روابط در سکتور عدلی و قضایی سبب شده تا مردم به محاکمه غیر رسمی رو بیاورند. در این حال عبدالبصیر انور وزیر عدلی کشور در این نشست هرچند از دستاوردهای چشمگیر سخن میزند، اما میگوید که در بخش مساعدت های حقوقی با مشکلات روبرو اند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
تشکر از همکارم نورالله شایان که گزارش را در مورد اظهارات سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برای ما شما ارائه کرد. و حال میپردازیم به یک گزارش انتخاباتی. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی میگوید از دید قانونی زمان برای کمیسیون مستقل انتخابات دیگر گذشته است و با ادامه این وضعیت تصمیم لغو انتخابات کابل پا بر جا خواهد ماند. علیرضا روحانی سخنگو و کمیشنر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در صحبت با رادیو آزادی تاکید می‌ورزد که کمیسیون مستقل انتخابات هر روز زمان را از دست داده می‌رود و باید ثابت سازد که شفافیت را تضمین کرده است. نظیفه محبوبی هم مکنون در استودیو است و در مورد گزارش دارد.
سپاس از همزاده صاحب از شما. بله، چنان که شما در جریان هستین، همون چیزی که شما اشاره کردین، ما بحثی که با کمیسیون شکایات انتخاباتی داشتم، اینا گفتن که سرانجام انتظار از اینا در پیوند به وعده‌های کمیسیون مستقل انتخابات دیگه به پایان رسیده و اینا دیگه تحمل ندارن، به دلیل از اینکه باز اینا باید بر شکایتایی که از انتخابات از البته پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات بر از اینا میرسه باید رسیدگی بکنن بر بنیاد بندی. هشدار داد علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی که اینا امیدوار هستند به فیصله قبلیشان که حالا در حالت تعلیق قرار داره، البته در پیوند به لغو اعلام انتخابات کابل، اینا باز نگردن. ولی نه، پیامدش بر کمیسیون انتخابات همان خواهد بود که کمیسیون باز از مردم معذرت بخواه و مسئولینش بشینن و در پیوند به این مسئله حداقل فکر بکنن و کنار برن. این مسئله بود که آقای روحانی شرکت. ما میخوایم قسمت از صدایش بشنویم.
علت اصلی اتخاذ تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی قبلا در ارتباط به غیر معتبر دانستن انتخابات کابل و آرای انتخابات کابل اینمی بود که هم روند رای گیری و هم انتقال صندوق ها و شمارش و بازشماری آرا به برخلاف قوانین و مقررات پیش می رفت و همو شفافیت لازم درش رعایت نمی شد.
شما در جریان هستین که 4 ماه میشه از برگزاری انتخابات و در 4 هفته گذشته تنها کمیسیون مستقل انتخابات بر ما شما وعده دادن بر رسانه ها که اینا نتایج ابتدایی کابل اعلان میکنن، اما در آخر کار امروز صدایی که ما از کمیسیون گرفتم و صحبتی که با اونا داشتم در نهایت پذیرفتن که از مردم معذرت میخوان در پیوند به این مسئله. یک روز پیش شما میدونین که حداقل انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات گفتن که ما نتایج ابتدایی را تا پایان روز اعلام میکنیم که چیزی که معلوم نشد. احتمالاً امروز هم از این چیز اینا صحبت میکنن که شاید تا ساعت دیگر یا تا پایان روز اینا نتایج ابتدایی کابل را اعلام بکنن، چیزی که هنوز نازنین انتخابات بازم بر این وعده کمیسیون بدیدی شک مینگرن. زبیولا صداد در پیوند به اینکه کمیسیون شکایات میگه اسناد در پیوند به انتخابات کابل بر ما بگونی درست نرسیده، میگه که ما این اسناد بگونی کامل بر از اینا فرستادیم، اما نمیدونیم که کمیسیون شکایات در پی چیست. صدایی که ما یا صحبتی که ما با یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان داشتم، اینا میگه که انتخابات کابل در کنار از اینکه قربانی مدیریت‌های ناسالم کمیسیون انتخابات شده، یک نوع ناهماهنگی میان کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی هم سبب شده که اینا بین خودشان قدرت نمایی بکنن، حالا فیصله‌های خودشون را در پیوند به کمیسیون انتخابات کابل داشته باشن، که خود از این سبب شده که انتخابات کابل به چالش بره و ماده‌های قانون پی هم کمیسیون مستقل انتخابات نقض بکنه.
بسیار زیاد تشکر نظیفه جان. شنونده‌های عزیز، نظیفه محبوبی همکارم بود که در رابطه با اظهارات کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بر رادیو آزادی گزارش میداد. و در این بخش برنامه توجه کنین به سرخط فشرده روزنامه‌های امروز کابل که همکارم آرزو غیاسی آن را ورق زده است.
روزنامه‌های چپ امروز کابل باز هم بیشتر مطالبشان را به پیشرفت‌های اخیر در مورد صلح و اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی اختصاص دادند. روزنامه مسیر به 4مین سفر نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان پرداخته که از هند آغاز شده و در آن کشور با مقامات هندی در مورد صلح و اینکه آمریکا و هند برای صلح دائمی در افغانستان چی کرده می‌توانند بحث کرده است. روزنامه نوشته وزیر خارجه هند گفته است که از روند صلح برای یک افغانستان باثبات حمایت می‌کند. در ادامه این روزنامه آمده که قرار است دلمه خلیلزاد پس از هند به چین و سپس به پاکستان و افغانستان سفر داشته باشد. آقای خلیلزاد در حالی با مقامات هندی صحبت کرده است که روزنامه در یک مطلب جداگانه در مورد این دید و بازدیدها و گفتگوهای سال در برخی کشورهای دیگر در غیاب افغانستان عکس العمل ولسی جرگه را منعکس ساخته که خواستار متوقف شدن این گفتگوها و دید و بازدیدها شده است. روزنامه ویسا در رابطه با عکس‌العمل ولی سجرگه در مورد تلاش‌های جاری در پیوند به سال یک مطلب تفصیلی را منتشر نموده و نوشته است که اکثر اعضای این جرگه به این باورند که هرچند تلاش‌ها به سطح منطقوی و جهانی افزایش یافته است، اما در داخل کشور هنوز هم اجماع ملی در رابطه ایجاد نشده است. روزنامه در ادامه نوشته که وکلا بدون موجودیت اجماع ملی در پیوند به سال تلاش‌های جاری به سطح منطقوی و جهانی را بی‌نتیجه می‌دانند و این را هم می‌گویند که گفتگوهای برخی کشورها و امریکا با طالبان بدون حضور افغانستان مداخله آشکار در امور این کشور بوده و نیاز است تا این روند متوقف شود. روزنامه همچنان نوشته که رئیس ولی سجرگه گفتگوها در غیاب افغانستان را به ضرر پروسه صلح خوانده، چون به باور وی این گفتگوها طالبان را برنده و حکومت افغانستان را ضعیف نشان می‌دهد. روزنامه آرمان ملی نیز در یک مطلب تفصیلی نوشته که دخیل شدن بازیگران منطقوی و جهانی پروسه صلح افغانستان را سرگردان ساخته است. این روزنامه من نوشته است به حد که هند و چین در روند صلح افغانستان نقش مهم داشته می توانند، به همان اندازه حضور آنان در معادلات سیاسی افغانستان هم دسترسی به صلح را متضرر می سازد. چون به نقل از روزنامه رسیدن به یک نقطه مشترک در رابطه با نفع قوت های منطقوی و جهانی کار ساده نیست و از صحبت های جاری در رابطه با اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی یکی از دیگر مسائل مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهد. روزنامه دنیا نوشته که در بخش انتخابات به اصلاحات جدی نیاز است، چون انتخابات ولی سجرگه این را نمایان ساخت که کمیسیون های انتخاباتی نه تنها ناتوانند بلکه به فساد نیز آغشته اند. روزنامه در ادامه می نویسد که از انتخابات ولی سجرگه چند ماه می گذرد، اما کمیسیون انتخابات هنوز هم نمی تواند حداقل نتایج ابتدایی آن را اعلام کند. روزنامه با توجه به این مشکلات پیشنهاد می کند که در کنار تغییرات در کمیسیون های انتخاباتی باید در مجموع نظام انتخاباتی اصلاح شود. روزنامه دولتی هیواد در صفحه نخستش در مورد خواست سفارت امریکا در پیوند به اصلاحات در روند انتخابات بحث کرده است. روزنامه نوشته است که سفارت امریکا طی بیانیه اصلاحات جدی در پروسه انتخابات را ضروری دانسته، گفته که تصمیم تأخیر انتخابات ریاست جمهوری برای 3 ماه هم به هدف برطرف ساختن مشکلات تکنیکی و اداری گرفته شده است. در ادامه روزنامه آمده که در این بیانیه سفارت امریکا گفته شده که افغان‌ها برای انتخاب رهبرشان مستحق داشتن کمیسیون‌های انتخاباتی اند که توان جلب دوباره باور آنان را داشته باشند. روزنامه همچنان به نقل از یک منبع معتبر حکومت که نامش ذکر نگردیده نوشته است که پس از اعلام نهایی نتایج انتخابات ولی سجرگه کمیشناران کمیسیون انتخابات تبدیل می‌شوند. روزنامه در ادامه به نقل از این منبع نوشته که حکومت افغانستان و جامعه جهانی به این نتیجه رسیدند که انتخابات ریاست جمهوری باید توسط کمیشناران جدید اداره شوند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستیم. نامنی ها در شهرهای شبرغان، مزار از 2 روز به این سو باعث نگرانی مسافرین و راننده ها شده است. مسئولان محلی ولایت جوزجان میگن که روز گذشته در این مسیر 22 وسایط باربری تاجران را طالبان با خود برده و تا هنوز از سرنوشت آنان خبری نیست. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش میدهد.
بعد از تخریب پوسته های امنیتی پلیس در شاهراه شبرغان مزار از سوی گروه طالبان، رفت آمد از این مسیر برای مسافرین و راننده ها مشکل ساز شده است. انجینیر الف شاه، ولسوال فیض‌آباد ولایت جوزجان، به رادیو آزادی گفت از اینکه این ولسوالی با ولسوالی بلخ هم سرحد است، طالبان از جانب ولسوالی های بلخ وارد ساحات فیض‌آباد شده و از این طریق شاهراه عمومی را از قسمت‌های ولسوالی فیض‌آباد ناامن می‌سازند. ولسوال فیض‌آباد گفت هیچ تضمینی برای رفت آمد مسافرین و راننده‌ها بعد از این مسیر وجود ندارد. وی می‌گوید روز گذشته 22 اراده موترهای باربری و تانکرهای تیل که از بندر آقینه ولایت فاریاب بارگیری شده و به جانب مزار شریف روان بودند، طالبان در حصه ولسوالی چاربولک بلخ توقف داده با خود بردند. با گفته ولسوال فیض‌آباد تا هنوز از سرنوشت آنها خبری در دست نیست.
بله جناب محترم، ما واقعا در موتر ترسای ولسوالی چاربولک
اما تا هنوز مقامات امنیتی ولایت جوزجان و بلخ و همچنان گروه طالبان در مورد ربوده شدن 22 اراده موترهای باربری از این راه تا هنوز تبصره و یا هم ابراز نظر نکردند. ولسوال فیض‌آباد همچنان افزود مسیر راه شبرغان مزار از حصه پل عاقل‌گدای مربوط ولسوالی آقچی جوزجان تا ختم ولسوالی چهاربلک ولایت بلخ ناامن شده و پوسته‌های هر دو طرف سرک عمومی از سوی طالبان تسخیر و تخریب گردیده است و هیچ نیروی امنیتی در اکثر پوسته‌ها موجود نیست. شیر محمد نور عضو شورای ولایتی جوزجان نیز میگوید اگر در تامین امنیت شاهراه شبرغان مزار توجه نگردد، مراکز ولسوالی هایی که در کنار شاهراه عمومی موقعیت دارند به زودی به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
شنونده های عزیز، با پخش همی گزارش رسیدیم به نیمه ای برنامه خبری. ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل شد. همکارم سلطان محمد سرور در استودیو است و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در اثر انفجار سلندر گاز در کابل حداقل 9 نفر جان باختند. نظامیان افغان از کشته شدن 10 نفر از شورشان به شمول یک قماندان آنها در شمال کشور خبر می‌دهد. اعلامیه قول اردوی 209 شاهین می‌گوید در حمله زمینی و هوایی دیروز قطعات خاص در ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب قاری تاج الدین قماندان طالبان برای این ولسوالی با 20 نفر از افرادش کشته شده است. عربستان سعودی یک تصفیه خانه را به ارزش میلیاردها دلار در بندر گوادر پاکستان می‌سازد. 10 نفر در یک معدن زغال سنگ چین کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا هشدار می‌دهد که تعطیلی جزئی حکومت این کشور که اکنون هم طولانی ترین تعطیلی در نوع خود می باشد امکان دارد ادامه یابد. و یک دختر 18 ساله سعودی که گفته بود اگر به کشورش باز فرستاده شود کشته خواهد شد به کانادا رسیده و درخواست پناهندگی داده است.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای رأی فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. شنونده عزیز، برنامه خبری ما همین قدر بود. در ادامه با برنامه کاروان زهر باشید.
کاروان زهر.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، سلام. به برنامه کاروان زهر به میزبانی ما ارزو قیاسی عصر خوش آمدین. در برنامه امروز کاروان زهر میشنوید که حملات هوایی بر کارخانه‌های تولید مواد مخدر باعث کاهش در تولید تریاک در ولایت هلمند شده است. موضوعات دیگر نیز داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را از همکار ما نیلا نظری میشنویم.
بیش از 1 تن مواد مخدر در ولایت ننگرهار کشف و یک کارخانه تولید مواد مخدر نیز از بین برده شد. در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت امور داخله به رسانه‌ها فرستاده شده در آن آمده است، در اقدام نخست پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار با انجام عملیات در ولسوالی شیرزاد یک کارخانه تولید مواد مخدر را از بین برد و از این کارخانه 1 تن مورفین و 5.5 کیلوگرم چرس کشف و در محل حریق کردید. در رویداد دوم، پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ننگرهار با انجام 4 عملیات 185 کیلوگرم چرس را که در 4 موتر جاسازی شده بود هنگام قاچاق در ولسوالی های سرخرود و مومندره ی ولایت ننگرهار کشف و ضبط نمود. قابل یادآوری است که 5 تن در پیوند به قاچاق این مواد دستگیر شده اند. 10 معتاد مواد مخدر از شهر کابل جمع‌آوری و به مرکز تداوی معتادین مواد مخدر انتقال داده شدند. احمد ظاهر سلطانی، مسئول جمع‌آوری معتادین ریاست کاهش تقاضای وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی گفت این بار کمپاین جمع‌آوری معتادین مواد مخدر در دامنه‌های تپه سرای شمالی انجام شد و 150 معتاد بی‌سرپنا جمع‌آوری و به مرکز 1000 بستر تداوی معتادین ابن سینا انتقال داده شدند. آقای سلطانی تایید می‌کند که بنا با برخی عوامل تعداد از معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر معتاد می شوند.
عوامل مختلف دایسه بازگشت دوباره به طرف مواد موجود است. مثلا ما گفته میتونیم که حداقل جنگای گذشته 40 ساله داخلی، عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر، بی‌سوادی، ماجراتای غیر قانونی.
در دو هفته گذشته 30 بار است که وزارت های مبارزه علیه مواد مخدر و سرطامه معتادین از شهر کابل جمع‌آوری و به مرکز تداوی انتقال می دهند. از سوی دیگر دو کارخانه تولید و ذخیره‌گاه های مواد مخدر در ولایت لوگر از بین برده شد. در اعلامیه‌ای که از سوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر به نشر رسیده در آن آمده است، پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در قریه دوبندی ولسوالی خوشی ولایت لوگر دو کارخانه تولید مواد مخدر و 3 باب ذخیره‌گاه مواد مخدر را تخریب کردند. در اعلامیه آمده است که از این کارخانه ها و ذخیره‌گاه ها 4,500 کیلوگرم چرس و مقدار مواد کیمیایی به دست پلیس افتاد. و رویداد آخر هفته نیز این که محاکم مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر 21 تن را محکوم به مجازات کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این 21 تن که در پیوند با 15 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر و به این مرکز معرفی شده بودند، طی جلسات دستوی محاکم ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر از 1 سال و 6 ماه الی 5 سال حبس محکوم به مجازات شدند. قابل یادآوری است که هفته گذشته نیز محاکم مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر 29 تن در پیوند به 18 قضیه قاچاق مواد مخدر از 1 سال و 6 ماه الی 17 سال حبس محکوم کرده بود.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدین. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساخته ایم. مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند که حملات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر باعث کاهش در تولید تریاک در این ولایت شده است.
جنگ هلمند یعنی جنگ مواد مخدر.
در گزارش از ولایت کندوز میشنوید که تعداد معتادین زن در این ولایت افزایش یافته است.
کسایی که با مواد مخدر معتاد شدن، اینا باید مورد مواظبت قرار بگیرن و مورد تداوی قرار بگیرن.
در مصاحبه با دکتر طب از وی در رابطه با اعتیاد جوانان به پترول پرسیده ایم.
خود پترول مانند سایر مواد مخدر یک دریچه است.
از یک معتاد خواهیم شنید که چگونه به مواد مخدر مبتلا شده است.
عمق زندگی برای ما تلخ میشه، عمق قدر تلخ میشه که میگم ما اولاد بتیم به کسی که مشکل اولاد چه بدر میخورد.
و در پایان نیز درامه جالب به شما آماده داریم.
بچه ها شما در تاریکی شب چی میکنید در اونجا؟
مطلب نخست برنامه را از کاهش تولید تریاک در ولایت هلمند آغاز میکنیم. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت هلمند از کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک در این ولایت خبر میدهد. سید احمد ورور رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت هلمند بر رادیو زودی گفت حملات نیروهای مشترک افغان و خارجی ها بالای کارخانه های تولید مواد مخدر باعث شد تا فعالیت این کارخانه برهم خورده و در تولید تریاک کاهش به وجود آید. تحلیلگران حملات هوایی را بر کارخانه های تولید مواد مخدر در کوتاه مدت مؤثر می دانند. اما تاکید می کنند که حکومت افغانستان باید در هماهنگی با دهاقین راه‌ها و کشت بدیل را به جای کوکنار جستجو کند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلا بشنوید.
بیشتر از 1 سال از آغاز حملات هوایی نیروهای مشترک افغان و خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر می گذرد که نقطه آغاز آن نیز ولایت هلمند بود. اما حال این حملات به شمال، غرب و شرق افغانستان نیز گسترش یافته است. سید احمد ورور رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت حملات بالای کارخانه های تولید مواد مخدر که در سال 2017 میلادی آغاز شده بود باعث گردید تا همزمان با کاهش در تولید تریاک تمایل دهاقین به کشت کوکنار نیز کمتر شود. آقای ورور میگوید به اساس ارزیابی های آنان در سال 2018 میلادی کشت کوکنار در هلمند 10% کاهش یافت. آقای ورور میگوید کارخانه هایی که از سوی نیروهای خارجی و افغان از بین برده شد، با تخریب آن در قیمت تریاک در هلمند کاهش به وجود آمد و مردم کوکنار را کمتر کشت کردند. اکثریت کارخانه های تولید مواد مخدر در مناطق فعالیت دارد که در آنجا دولت حاکمیت ندارد و مناطق کوهستانی است. همین حملات هوایی باعث کاهش در کشت کوکنار و تولید تریاک در سال 2018 میلادی گردید. تأثیر این حملات بر کاهش در تولید تریاک در افغانستان زیاد است. رئیس مبارزه علیه مواد مخدر هلمند افزود در حال حاضر در 5 ولسوالی ولایت هلمند کوکنار کشت می شود و از 18 ماه به این سو در ولسوالی های واشیر، باغران، کجکی، سنگی، موساقله و منطقه بهرامچه بر کارخانه های تولید مواد مخدر حملات هوایی صورت گرفته است. وزارت امور داخله می گوید حملات هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر که در سال 2017 میلادی در ولایت هلمند آغاز شده بود، اکنون به ولایات فرا، نیمروز، بدخشان، لوگر، ننگرهار و پکتیا نیز گسترش یافته و اکثریت این عملیات به گونه مستقل از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به همکاری قوای هوایی افغان انجام می شود. رنا ترین، کارشناس و عضو پیشین کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه، می گوید در کنار ادامه حملات هوایی، حکومت افغانستان باید راه حل دائمی برای جلوگیری از کشت کوکنار را جستجو کند.
جنگ هلمند یعنی جنگ مواد مخدر. در ولایتی که کشت کوکنار صورت میگیرد، دولت باید فصل کشت کوکنار را تشخیص داده و جلو آن را بگیرد تا زمینداران در همکاری با دولت بدیل کوکنار را دریابند و دولت کشت بدیل را در اختیار مردم قرار دهد. به نظر من تا زمانی که تاجران و قاچاقبران بزرگ در قاچاق مواد مخدر دخیل باشند، هر گونه فعالیت دولت بیفایده است و نمیتواند جلو آن را بگیرد.
اداره های امنیتی دولت افغانستان در 6 ماه گذشته بیش از 500 قاچاقبر مواد مخدر را هنگام قاچاق مواد مخدر در داخل کشور دستگیر کرده است. خانم ترین به این باور است تا زمانی که قاچاقبران بزرگ مواد مخدر به همکاری کشورهای همسایه دستگیر نشوند، تلاش ها برای جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر عملی نخواهد بود.
اکنون در این بخش برنامه گزارش داریم در رابطه با افزایش تعداد متادین زن در ولایت کندز. تنها در مرکز کندز بیش از 1000 زن به مواد مخدر معتاد هستند. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کندز میگوید بیشتر این زنان به دلیل استفاده مواد مخدر توسط اعضای خانوادهشان در خانه معتاد به مواد مخدر شده اند. عبدالبصیر مرشد، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر کندز، میگوید اطفال این خانواده ها نیز به دلیل استفاده از شیر مادر و بودن در کنار مادرشان به مواد مخدر معتاد می شوند. در این زمینه به گزارش همکار ما اجمل آریان از ولایت کندز توجه کنید.
تنها در مرکز کندز بیش از 1000 تن زن به مواد مخدر معتاد هستند. مسئولان ریاست مبارزه علیه مواد مخدر در کندز میگویند که تنها در مرکز این ولایت بیش از 1000 تن زن به مواد مخدر معتاد هستند و این مسئله آنان را نگران ساخته است. عبدالبصیر مرشد، رئیس اداره یاد شده در پیوان به موضوع برادی آزادی، چنین گفت:
یا به شکل خفیه و پوشیده در خانه هایشان هستند و خیلی هم جای تاسف است که کسانی که از ایران آمدند، خانواده و فامیل ها ننگ کردن، آر کردن که کسی یاره نگه که شوهر شما پودری است یا برادر شما پودری است، یاره در خانه نگاه کردن. بالاخره یا وقتی که استفاده میکردن، فامیل خانواده ایشان هم تحت تاثیر زمین رفته و معتاد به مواد مخدر شدن.
با این حال ناهید آصفی، سرپرست ریاست امور زنان کندز، نیز موجودیت زنان معتاد را در این ولایت میپذیرد، اما بیان نمود که در موجودیت مادران معتاد احتمال دارد که اطفال نیز به این پدیده شوم معتاد شوند.
در یک محوطه خاص یا یک مرکز ایجاد کنند تا خانم ها اونجا بتوانند تداوی شوند و بعد از اینکه تداوی شوند، کوشش شود که بعد از یک زمینه کار مساعد شود. از طبقه ذکر یا اوناس وقت تداوی میشه، اگر زمینه کار برشان مساعد نشد، دوباره رو میارن به مواد مخدر.
از سوی هم دکتر عبدالقدوس میاخیل، رئیس شفاخانه ارشد بستر تداوی متادان مواد مخدر کندز، نیز متاد شدن زنان را به مواد مخدر تایید کرده، اما میگوید که آنان برای تداوی زنان متاد کدام مرکز ویژه ندارند.
با کمک رئیس مبارزه با مواد مخدر، رئیس صحت عامه و مقام ولایت، که برای طبقه اوناس اقل یک شفاخانه 50 بستر ایجاد کنیم که تا امروز امرش گرچن گرفتیم، قادر به او نشدیم. یک منزله
موضوع متاد شدن زنان به مواد مخدر با شندگان و فعالان نهادهای مدنی این ولایت را سخت نگران ساخته است. عنایت الله خلیق، مسئول شبکه جامع مدنی کندز، در پیوان به موضوع به رادیو آزادی چنین گفت:
کسایی که به مواد مخدر معتاد شدن، اینا باید مورد مواظبت قرار بگیرن و مورد تداوی قرار بگیرن. برنامه های باستوانی بر ازیا در نظر گرفته شود که در این زمینه هم کارهایی که تا هنوز صورت گرفته بسنده نبوده.
این که زنان بر اثر کدام دلایل و چالش ها سردوچار این پدیده شوم شدن، یک تنی از زنان معتاد به شرط فاش نشدن نامش در رابطه با رادیو آزادی گفت:
دیگه عملی نمیاد، دست یک ناداری است، اینم غریبی است، یک کمک از دولت میخوام، کمک میکنه که ما از این عمل نجات بیاییم، خلاص.
اما شماری از فعالان مدنی کندز تداوم جنگ و نامنی در کشور، مشکلات خانوادگی، اجتماعی، مشکلات اقتصادی، فقر و تنگدستی و همچنین از کشورهای بیرون وارد شدن افراد معتاد را از عوامل می‌دانند که بر اثر آن تعداد زیادی از جوانان و زنان به این پدیده ضد بشریت معتاد شده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از 7 صبح تا 7 شام میشنوید. در این قسمت برنامه مصاحبه داریم در رابطه با اعتیاد جوانان به تیل پترول. در کنار استفاده از مواد مخدر، تعداد از جوانان به پترول نیز معتادند. دکتران طبی میگویند در ترکیب تیل پترول موادی وجود دارد که انسان را معتاد میسازد. به همین دلیل تعدادی از جوانان در افغانستان به پترول معتاد شده اند. این که زیان های اعتیاد به پترول کدام ها اند، تفاوت آن با سایر مخدرات کدام ها اند و فرد معتاد به پترول چی اعراض و علائم دارد، همکار ما محمد عیاض سرنگ در این رابطه با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در نخست از وی در رابطه با ترکیب پترول پرسیده است.
پترول یک از انواع تیل است که در هوا مفر میشه و این متشکل از گازهای مختلف میشه. مثلا در خود پترول از نگاه ترکیب کیمیاییش گاز کربن است، خطرناکترین گاز است. در ترکیبش گاز هیدروژن است که خطرناکترین و مفرترین گاز است، در این شامل است و گاز اکسیژن در بینش شامل است. از ترکیب چندین نوع گازات است که به انسان بسیار مضر میشه.
چرا بعضی از مردم به پترول معتاد می شوند؟
پترول مواد کیمیایی داره، وقتی که داخل وجود شود مدار و پاداشه که در سیستم عصبی انسان است، او رو تنبیه میکنه، مواد از به نام دوپامین رو افراز میکنه و انسان از او لذت کاذب یا خوشحالی کاذب برای انسان میده. با همین گونه با هر استفاده پترول دوپامین افراز میشه و میشه که یک شخص به تدریج معتاد میشه.
کدام طبقه مردم جامعه بیشتر معتاد پترول میشوند؟
زیادترین مساید که از اطفال پایین تر از سن 15 سال است، 14 و 13 و 12، و خصوصا کسایی که در ورکشاپ های پترول مواد و ماشینالات که پترول استفاده میشه در کار میکنن، کسایی که در تانکه تیل استفاده میکنن، کلینر هستن، یعنی اشخاصی هستن که معتاد شد. اطفال دو علت دارن. یک علتی است که خود امو نگه ساختار ارگانه داخلی زیاد نسبت به بزرگ سالا در حالت نمو بشه زود متاثر میکنه اطفال. دیگه امو منطق یا شعور اطفال نسبت به بزرگ سالا کم است و در زمین به دوات بسیار عادی از توسط همشینه خودی میشه. از اون خاطر به کمترین پترول یا زیادترین تاثر میگیرند.
افراد معتاد به پترول تنها به پترول معتاد میماند و یا پترول دریچه است برای اعتیاد به انواع مختلف مواد مخدر؟
پترول وقتی یک شخص اینا وقتی که استفاده میکنه به تدریج به گذشت زمان مقدار پترول هم باید زیاد کنن، به خاطر اینکه اونم خوشحالی کذبه یا به دست بیارن وجود یا تحمل در مقابل پترول پیدا میکنه. مثلا در آغاز به 10 cc پترول استفاده میکرد، بعد از یک سال، بعد از 1.5 سال ای به 60 cc هم دیگر همون تاثیرات مثبت لذت بخش نمیگیره. به زو خاطر ای پترول زیاد میکنه، وقت میرسه تاریک استفاده میکنه، هم لذتش بیشتر است و هم شدتش خوشحالی کاذب و نشش بیشتر است. بالاخره یک وقت میرسه که مواد مخدر از طریق زرقی میگیره. یعنی خود پترول مانند سایر مواد مخدر یک دریچه است، یک زینه است.
استفاده از پترول با چه طریقه ها صورت میگیرد؟
پترول از هر طریقی که استفاده شود داخل جریان خون میشه و تاثیراتش بالای مغز است. پترول میشه از طریق بوی، آغازگرش از طریق بوی است. دیگه از طریق بالا کردن یا خوردن پترول است که داخل خود معده میشه و تاثیرات منفی خود داره. و سوم از طریق غشای مخاطی جذب میشه.
تفاوت میان نشای پترول با نشای مواد مخدر در چیست؟
ترکیب ساختمانیش شدت نشه و اختلاطات یا اضرارش نسبت به سایر مواد مخدر ای کم است. در مجموع حجم نشش کم است، ترکش هم ساده است. و دیگه تفاوتش یست خود پترول بدون اون مواد مؤثری که برای مغز تاثیر میکنه، دیگه مواد کیمیایی بسیار مغلق و پیچیده داره. مثلا ترکیبش کربن است. کربن وقتی که داخل وجود میشه این تاثیرات منفی بیشتر داره.
نشانه ها و علائم افراد معتاد به پترول کدام ها اند؟
معتادین پترول آراز داره و علائم داره. آراز زوی است که ما شما به چشم ببینیم. مثلا همیشه کسی که پترول استفاده میکنه یک چربی در رویش یا در لباس یا در موی دیگر. کسی که پترول استفاده میکنه همیشه قسمت زیاد دستش رنگ خود دست میده، یعنی سیاه میشه. دیگر آراز و علائمش خوابش از بین میره، کم میشه، ارتباطات اجتماعیش تغییرات بوجود میه، در اجرای وظیفه تغییرات بوجود میه، تمرکزیت خود مغزش کم میشه.
اگر درباره تاثیرات دراز مدت استفاده از پترول برای شنوینده معلومات بدهیم.
تاثیرات دراز مدتش به دو بخش اگر ما تقسیم کنیم، بخش روانی شد، بخش داخلی شد. خود پترول ساختمان کیمیاویش قسم تنظیم گرده زیاد مواد کیمیاوی خصوصا کربن. تاثیر دراز مدتش فاکتور زمینه ساز است، مثلا به سرطان شش، به امراض قلبی، به امراض تنفسی زیاد مساعد میشه. بخش روانیش مریضه پترول شما ببینید در طرز برخوردش، در شناختش، در رفتارش، در سایر موارد بخش روانیش متاثر میشه و از اجتماع دور میشه، حتی در برخوردش تغییرات جدی رونما میشه.
استفاده از پترول چه تاثیراتی و زیانها را متوجه خانم های حامله می سازد؟
وقتی که طفل در بطن مادر می باشه، یک ارگان است به نام پلاسنتا، یک پل ارتباطی است بین خود مادر و طفل و خود پترول. میکرو مولکول است، یعنی مولکولش خورده است و بسیار به سادگی همون مانعی که بین پلاسنتا و جسم مادر است، او مانع را عبور میکنه، داخل سیستم دوران خون طفل میشه. بر علاوه ارگان داخلی دیگه طفل برای سیستم عصبی مرکزی شست، امکاناتش مایوب به دنیا به طفل با امراض عصبی تولد شوه.
مصاحبه دکتر وحیدالله کوشان را با همکار ما محمد عیاض ترنک در مورد اعتیاد جوانان به پترول و اعراض و علائم فرد معتاد به پترول شنیدین. حالا نوبت خاطره رسیده است. نادیا باشنده ولایت بدخشان در یک اداره غیر دولتی با عنوان آشپز کار میکرد. وی میگوید که ایوارش وی را به مواد مخدر معتاد ساخت و با اعتیاد به مواد مخدر وظیفه اش را ترک کرد. نادیا میگوید حالا از اطفال خودش خوشش نمیآید و حتی میخواهد کودک شیرخورش را به کسی بدهد. این که چرا ایوارش نادیه را به مواد مخدر معتاد ساخت و حالا وی با چی مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند، در این رابطه به همکار ما محمد عیاض ترنک قصه کرده است.
مریض بودم سر یک بچگک، باز رفتم در خانه ایوارم او را که یک دود کشیدم، مریضیم جور شده بود. دیگر روزم وظیفه رفته بودم، وظیفه بودم، از وظیفه چهار بچه که آمدم دیگر روزم شروع کردم، دیگر روزم تا که معتاد نشدم. اما طاقتی از اونا کشیده بودم، فکر کردم که می کابل از ماست. خوش بودم، خوشحال بودم. پس آن که معتاد شدم دیگر نشه را که میکدم، پس آن جگر خون میشدم، گریه میکدم دیگر. تا که معتاد نبودم آشپزی کردم. وقتی که معتاد شدم صبح بیدار نشدم، وظیفه ما 8 بجه بود، حاضر بود، ما 8 بجه نرسیدم اونجا، دیگر وظیفه را ترک کردم. یک سال دیگر بیکار بودم، بعد از سال رفتم پلیس شدم، پلیس را از خاطر عمل ترک کردم. وقتی که معتاد شدیم زندگی ما خرابتر شده میرفت. لذت زندگی رو نفهمیدیم که جوانی چی از زندگی چی از خوردن چی از پوشیدن چی از دل ما بیخی از ما اوشتوک سیاه میشد. چاق بودیم، خوش بودیم، خواندن گوش میکدیم، هر چیز میخوردیم. وقتی که نشه را شروع کردیم میگویم که بیچ از خانه بیرون نشیم، دم یک جای تاریکی باشم اونجا بشینیم که کل مردم فکر میکنه که البته می پودریست. خود ما در پیش خود شرمنده بودیم. عمق زندگی بر ما تلخ میشه، عمق قدر تلخ میشه که میگم ما اولاد بتیم با کسی که مشکل اولاد چه بدر میخوره که بچگکم یک سال است یکی دیگر بود نو پیدا شده بود. چند دفعه میخواستم میره بتیم، میره بتیم با کسی فرزنده بتیم بتیم بتیم، از ما بدم اومده. شیر تا برای ازو بیچاره ندادم، یعنی پنج ماست تا بلو شیر مرا نمیخوره. یک نفر بودم خیلی مصرف داشتم، اما کل ماشم میرفت سر پودر که نشد. شوهرم باز میگم جوان سیاست از کجا بره، ماش خود اگه میگرفت برم میداد. صبح که برای اشتوکایم پدرش 20-20 روپیه میداد، دو دانه اشتوک دارم مکتبی، دونا جمع کردن او را نخوردن. من مدخلکش سوختاندم و پیسه را گرفتم زدم سر پودر. پس هم پشایمان شدم، گریه کردم، چیغ زدم. مگم از وقتی که معتاد شدم شوهرم خشقامش اینجا است، دروازه را باز نمیکرد. چقدر مریض ما میشدم، اشتوکایم میشد نمی آمدن. ما 12,000 ماش ما داشتم، 13,000-14,000 ماش شوهرم داشت. نزدیک بود که یه خانه گره بگیریم یا بخریم یا دیگه. وقتی که پودری شدیم 1,000 روپیه در بانک داشتیم، همون را در 3 ماه هم خرچ خانه کردیم، هم گلشتر پودر رفت. قد شوهرم خو خیلی جنگ میکنم، نان برش زار میکنم. دختر خدا گفتم رخصت بگیر بریم قتیمه شفاخانه. و یک قگک دختر منه میگه مادر من امتحان دارم از خود، مثل تو بیکار نیستم. ما دیگه چرت زدم قد دختر برام چی میگه، این ده فکر مکتب خداست، ما چی کارای میکنم. از این که تلختر چی از وظیفه که می آمدم دستکاول می انداختم که بچه‌ام گریان میکرد، ما او را شیر نمیدادم، می رفتم خانه ایمارم پودر میکشیدم و اگز گریان می مردم جو می ماندم.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم. قصه درامه این است که سلطان می خواهد به شفاخانه برود، اما پلیس در دروازه شفاخانه مانع وی می شود. پلیس جیب های سلطان را تلاشی می کند و اشیای ناشناس را از آن بیرون می آورد. همزمان با آن پلیس غضب شده و وی را با خود به حوزه پلیس می برد. این که چرا پلیس مانع سلطان شد، در جیب های وی چی بود و در ادامه چی خواهد شد، این همه را در این درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
ای سردار خدا زده چی شد؟ باش که بازش بلاغ بزنم. سلام علیکم سلطان. و علیکم السلام. دوستی سردار؟
یارا سلطان تو مجب آدم هستی والا، بغیر ما کسی دیگه در صدایش بلاغ تو میفهمه.
یک قلیاف کلان پوچیده که چه نختره میشی؟
ای که پارا بان سود پوری رو بده که چوکیدار نبینه ما را.
چند پوری بودمت؟
5 پوری. در شفاخونه دیگه متادان میخواین.
متوده شفاخانه خبر نیستن که ایرونی همه به شفاخانه میارمه؟
نه هیچ کس خبر نیست.
از تو کسی پرسان نمی کنه که ایرونی از کجا میکنی؟
چند دفعه ازم پرسان کردن اما ما نگفتمشان.
سعی کو که کسی خبر نشه، اگر خبر شدن در بلا خود موندیم.
راستی که اگر خبر شدن در بلا خود موندیم. خود گفتن که ما در شفاخانه متادین تداوی میکنیم و شما برشان مواد مخدر میارین.
اقید نه ترس دگه، من راه گونی سپس بلد استم.
تو خوراه را بلد استی، ما را ددان بلا خود دادی. حالا خوب است که لقمه چرب بر ما میرسه، گرم و نرم استیم. او زندگی دا جوچای پر از لوش لا یادت رفت؟
بانشه دگه، چیزی که گذشت بشش نگر. اینجا خوین خوب است، اما آرام استیم و هم پیسه کمویی میکنیم.
حالا دگه گپ کمویی را بان، زود چو پوری را بتی.
اول پیسه را بتی باز پوری را میگی.
نه من بگی پیسه تا باش که حساب کنم. نه من بگی
اینه پوری تو بگی.
بچه ها شما در تاریکی شب چی میکنین در اوجه؟
خونه اونه چاکی دار آمد آبا چه خونه زود چو ایرونی یک جای پود کن زود چو.
اینه من ایرونی پود میکنم، تو بدو که چاکی دار نبینه تلا دکه تیشو.
سیست اینه من رفتم.
استا چه بچه کجا میری؟
شفاخانه میریم قماندان سب.
با کدام شفاخانه؟
دمی شفاخانه تداوی متادین.
در شفاخانه چی کار داری؟
قماندان صاحب تو مرا نمیشناسی؟ من معتاد هستم، چند ماه میشه که همینجا بستری هستم. برای کار ضروری خانه رفته بودم، حالا اومدم و شفاخانه میرم.
مریضای داخل بستر خو اجازه ندارن که خانه برن، حتما زیر کاسه نیم کاسه است.
هیچ هیچ گپ نیست قماندان صاحب، فقط خانه رفته بودم.
خب تو حال پلیس بازی میتی ها؟ ایسی بیا یک طرف ایسی که تلاشیت کنم.
اینه تلاشی کو.
دستایتا بلند کو، بلند خوب.
اینه دستایتا بلند کدم اینه.
تو باش که جیبایتا تلاشی کنم. تو باش که جیب دیگه تا ببینم. ای چیز؟ خب تو ایروین داخل شفاخانه میبری ها؟
کماندان سر ایروین از من نیست، نمیفهم که کده چیم میرن دختر.
ای معتادایی که در شفاخانه نشه میکنن این مواد مخدر تو برشان میاری ها؟ اینجا معتادا تداوی میشن و تو پس معتادشان میسازی.
قماندان صاحب بی دفعه الهیم که خیره، دیگه دفعه این کارا نمیکنم. قماندان صاحب خیره، عذر میکنم برات.
زیاد گپ نزن، دستای تا پشت سرت ببر.
قماندان صاحب من بیگناه هستم، مرا الهی که خیره قماندان صاحب.
چپش خاین،
مواد مخدر قاچاق میکنی، باز میگی که من بی‌گناهم. از این که گناهی کلان دیگه هست که در داخل شفاخانه مواد مخدر میفروشی. پیشو پیشو کوزه پلیس بریم.
کماندان صاحب کسی دیگه مرا بازی داد، بازی کار را نمیکنم غیره.
این گپای تا باز در محکمه بگو. پیشو دیگه پیشو.
شنوندای نهایت ترجمانده رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردین. این بود داشته های برنامه کاروان زهر این هفته. تا برنامه بعد شما را به علای پاک میسپاریم. خدا نگهدار.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadiar